آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که در برنامه بربال سخن شنیدید مورد استفادتون قرار گرفته باشه و باعث شده باشه که کمی بیشتر با خصوصیات حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بیشتر آشنا شده باشید. چهارم شعبان المعظم سال روز ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام، این مناسبت رو به همه شما عزیزان مجدداً تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از برنامه‌هایی که باید تقدیمتون کنیم 3 برنامه دیگه هم باقی مونده که انشالله به ترتیب تقدیمتون خواهد شد. تا ثانیه‌های دیگه روایت کتاب رو تقدیم می‌کنیم به همه علاقمندان کتاب و کتابخانی. روایت کتاب مردی مثل کوه تقدیمتون خواهد شد. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو ساعت 13:45 دقیقه با نوای حاج مهدی سماواتی زمزمه خواهیم کرد و پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم در ساعت 13:55 دقیقه به گوش جان خواهیم شنید. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان قاغانی تهیه کننده، مهابادی صدا بردار و شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای متعال میسپاریم.
روایت کتاب بر اساس کتاب مردی مثل کوه نوشته مجید ملا محمدی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار آزاده بهرانی
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب مردی مثل کوه در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب مجموعه داستانهایی از زندگی علمای بزرگواره علمای راستینی که در طول تاریخ پاسدار اندیشه های نابدینی بودند. این قسمت مردی مثل کوه بر اساس زندگی مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی درشکه نرم نرمک می رفت و سرهنگ به خودش می پیچید و به زمین و زمان ناسزا می گفت به همه چی بدبین شده بود درشکه چی پیر کلاه آبی پهلویشو داده بود روی پیشونیشو مثل آدمای دمق با چشمای ریزش به جلو خیره شده بود اسب سیاه درشتشم با بیخیالی سم به زمین میکوبید و سرهنگ هی لبشو میگزید و انگشتاشو با خشم مش میکرد اسب سیاه به سمت نظمیه میرفت سرهنگ که از کندی درشکه کلافه شده بود با خودش گفت
کاش با ماشین اومده بودم تا زودتر برمیگشتم نظمیه و میخزیدم گوشه ای و میخوابیدم تا مدت همه چیز یادم بره اما اگه تیمسار تلفنی نتیجه رو میخواست چی باید میگفتم چطور زبون میچرخوندم تا اون راضی بشه و همه رشته هامو پنبه نکنه اون وقت تیمسار چی میگفت شاید گوشی رو میداد دست وزیر رو وزیرم دست نخست وزیر رو وای
سرهنگ تنش از یاد اسم رضاخان لرزید تیمسار بهش گفته بود
یه تنه و بی گذشت جدی اما با ظاهری درست میری خونه بافقی بعد با احترام جلوش دو زانو میشینی اما نه با ذلت بلکه با علاقه و طوری که فکر کنه بهش لطف دار آدم خیلی رسمی پیام رو ابلاغ میکنی و برمیگردی
سرهنگ فکر همه چیو کرده بود جز اینکه آیت الله بافقی کمر راست کنه و بی واهمه و ترس یه مش حرف تند بارش کنه و به سینش دست رد بزنه حرفای شیخ انگار خنجر تیزی شده و دلش رو سفره کرده بود و حالا گدازه های اون رو سینش سنگینی میکرد سرهنگ تو درشکه یله شده بود و فکر میکرد هرچی به نظمیه نزدیکتر میشد قلبش بیشتر تیر میکشید با باز به فکر فرو رفت و با خودش گفت
کاش قبول نمی کردم و نمی رفتم خونه بافری. اما سرنوشت اون گپه های روشونه هم چی می شد؟ تیمسار به آنی چنگ می انداخت و اونا رو مثل یه گل می چید و پرپرشو می کرد. بعد منو می انداخت و ردیف آجودان های نظمیه و می شدم همدوش اونا. من سرهنگ رئیس نظمیه باید قبول می کردم که کردم، اما فکر اینجای کارو نکرده بودم. اصلا فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه بود. حاجی شیخ تبعیدی اسیر دست نظمیه روبروی من بیسته و اعلی حضرت و تخت و تاجشو به تار موی نخره.
درست که هنوز تو راه بود. تهران برای سرهنگ بوی غریبی میداد. رئیس نظمیه فکر کرد شاید تا ساعتی دیگه با بیشترین ارفاق و لطفی که تیمسار رئیس کل نظمیه کشور بهش میکنه میشه تبعیدی یه جای دور مثل زابل یا خاش. سرهنگ همینطور که به روبرو زل زده بود آهی کشید و با خودش گفت
کاش از همون روز اول که بافری از قوم به شابدالعظیم اومد طوری به پر و پاش میپیچیدم و دنیا رو به کامش زهر میکردم که دست از پا خطا نکنه و زبون سرخش رو تو حلقش ببره و دم نزنه. کاش خون زندگیشو میکردم مثل زندون هارون و رشید و زن و بچهشو میفرستادم قوم. اون وقت اون میبوند و اون حوز کوچیک توی حیات و اون اتاقای نمور کاگلی، بعدم از تنهایی دق میکرد. کاش هر روز به بهونه میکشوندمش نظمیه و میافتادم به جونش و چنگ میزدم به اون ریشای بلندش تا حساب دستش بیاد و بفهمه با چی طرفه.
سرهنگ آخرین جملهش رو با خشم دندون قروچه گفت و سعی کرد به خودش مسلط بشه. بعد رو کرد به درشکچی پیر.
یکم تونتر برو با آسرم سر رفت.
درشکچی شلاقی به اسب زد و سرعت درشکه بیشتر شد. سرهنگ باز تو فکر رفت و با خودش گفت
نمیشد با بافی تون برخورد کرد، چون از بالا دستور اومده بود که نباید باش مستقیم در افتاد. تیمسار به هم گوش زد کرده بود که بافری دشمن قسم خورده ماست و اگه غضب کنه یه لشکرم جلو دارش نیست. تیمسار گفته بود که تو قمچه بلوایی به پا کرده بود، چطور شهر رو یه تنه با آشوب کشیده و به اعلی حضرت بد و بیرو گفته.
سرهنگ همینطور تو فکر بود که با صدای درست که چیه پیر به خودش اومد.
خیلی تو فکری سرهنگ، از وقتی را افتادیم آرم و قرار نداره.
این شیخ محمد تقی بافقی حسابی فکرم رو مشغول کرده. تا حالا ندیده بودم اوشو، از دور وصفشو شنیده بودم. فکر میکردم آدم جوانی باشه، چارشونه و قد بلند، اما امروز دیدم که یه پیرمرد افتاده و سربزیر و مرتبه. همه بیباکیشو ریخته بود تو چشای روشنش، چشایی که یه لحظه هم نمیشد بهش زل زد.
درست که پیش میرفت و سرهنگ زبونش به تعریف باز شده بود.
وقتی رفتم تو خونهش بوی نم کاگل درم و زد. دلم تو اون خونه کوچیک تاق گنبدی گرفت و نزدیک بود نفسم بهم بیاد. با خودم گفتم زود پیغام تیمسار رو میرسونم و میخرمش و از شرش راحت میشم، اما طوری با هم حرف زد که همه ی وجودم لرزید.
سرهنگ اینو گفت و ساکت شد. درست که به نظمیه نزدیک شد. سرهنگ فکر کرد به محض رسیدن به نظمیه پیش دستی کنه و به تیمسار تلفن بزنه تا از این همه کلافگی در بیاد. بعدم نقشه جانانهی برای شیخ بکشه و به قول خودش روزش رو سیاه کنه. درست که به نظمیه که رسید رفت به طرف باغ بزرگ. منظره زیبای استخر بزرگ وسط باغ خیال سرهنگ رو نوازش کرد و کمی سبک شد. سارها و گنجشکای رو درختای کاج و چنار بزمشون گرفته بود. تک و توکی کلاغ هم با صداهای خشک و خفه قارقارشون برای سرهنگ تداعی بعدی داشتن. درست که چیه پیر لبه کلاه پهلویشو بالا داد، بعد با قدرت افسار اسبو به طرف خودش کشید. اسب سیاه پوزشو کناری کشید و شیه کنان ایستاد. چند تا از امنیه ها اومدن جلو درست که به صف شدن. سروان اکبری در درشکه رو باز کرد و به سرهنگ احترام نظامی گذاشت. امنیه ها خبردار ایستادن و پا جفت کردن. سرهنگ بی اعتنا به همه اونا راه افتاد طرف اتاق کارش. بعد نیم نگاهی به سروان انداخت و با خستگی گفت
دوبارم بیا سروان، کارت دارم.
سروان احترام نظامی گذاشت و مثل سایه لرزانی دنبال سرهنگ رئیس نظمیه رفت. همه نظامیان نظمیه حتی افسرها همینطور بودن. همه روبروی سرهنگ مثل سایه لرزانی بودن که با دیدن اون خودشونو گم میکردن. اصلا همه آدمای شهر حتی صاحب منصبا و معتمدین هم همینطور بودن، اما حاج شیخ محمد تقی بافقی نه. تو راهروی باریک ساختمون نظمیه هر کی سرهنگا میدید یا از همون دور خودشو پنهان میکرد یا وقتی به اون میرسید مثل مجسمه خبردار میایستاد. با این حال سرهنگ از وقتی شیخ محمد تقی بافقی و دیده و حرفای اونو شنیده بود حال خوشی نداشت. احساس میکرد شیخ همه اعتبارش رو زیر سوال برده. بی‌حوصله و دلنگران به سمت اتاقش رفت و رو صندلی یله شد. سروان اکبری هم دم در اتاق پا جفت کرد و سلام نظامی داد. سرهنگ کلاهشو برداشت، بعد کمی مکس کرد و به موهاش چنگ زد. اما برای اینکه سروان اکبری متوجه نگرانیش نشه، قیافه‌شو عادی نشون داد و گفت:
امروز میخوام برم مرخصی. خودت هوایی نظمیه رو داشته باش.
چشم جناب سرهنگ. سرهنگ با اشاره دست به سروان اجازه داد که بره. سروان اکبری رفت و درو بست. سرهنگ زود گوشی رو برداشت. باید قبل از رفتن به مرخصی هر چه زودتر ماجرای دیدارش با شیخ محمد تقی بافقی رو به تیمسار میگفت. هرچند گفتنش جرأت زیادی میخواست و شاید به بود و نبود سرهنگ تو نظمیه گره میخورد، اما اگه پیش دستی میکرد شاید بهتر بود. گوشی رو برداشت و به تلفنچی نظمیه گفت:
تلفن تیمسار رو برام بگیر خیلی زود.
بعد بلند شد و رفت پشت پنجره و چشم گردون سمت ابرای کوپه کوپه‌ای که پهنای آسمون رو غروغ کرده و شونه به شونه و تنگ هم ردیف شده بودن. یه دفعه هول برش داشت و به خودش گفت:
نکنه اینطوری بد بشه، اگه تیمسار از کوره در بره چی؟
سرهنگ تو فکر بود که تلفن زنگ زد. سرهنگ دوید سمت تلفن، خواست گوشی رو برداره، اما دودل شد و با خودش گفت:
نه، یعنی چرا؟ اما تیمسار از اون آدم های بددهنه.
سرهنگ با این فکر نگران تر شد. مونده بود تو برزخ. گوشی رو برداشت. تلفنچی با صدای لرزان گفت:
تلفن جناب تیمسار مشغول، قربان، منتظرم تا خط آزاد بشه.
فعلا شمارهشو نگیر تا بعدن خودم بگم.
سرهنگ گوشی رو گذاشت و فرو رفت تو صندلی و غرق فکر شد. فکرهای مشوش مثل موجای پریشون تو سرش بالا و پایین می‌شدن و آزارش می‌دادن. یه دفعه فکری به ذهنش رسید. دست برد و قلمی که جلوش بود برداشت و زد تو مرکب و مشغول نوشتن شد. تصمیم گرفته بود برای تیمسار گزارش دیدارش با شیخ محمد تقی بافقی رو بنویسه. سرهنگ با خودش گفت:
آره، اینطوری بهتره. یه گزارش کوتاه از یه عملیات. اینطوری رسمی تره و تیمسارو آروم نگه میداره. تازه میشه به جمله ها آب و تابم داد. بعدم این نوشته میشه زمینه پرونده سیاه حاجی شیخ.
سرهنگ با این فکر ذوق کرد و قلم و زد تو مرکب سیاه و شروع کرد به نوشتن گزارش. بعد زیر لب شروع کرد به خوندن و مرور کردن.
خب ببینم چی شد. جناب تیمسار، پیرو به فرمان شما وقتی با حاجی شیخ محمد تقی بافقی رو در رو شدم به من بی‌اعتنایی کرد، اما من به دستور شما از راه مصالحه و فریب وارد شدم و گفتم از طرف مقامات بالا مأموریت دارم آنچه احتیاج دارید برایتان فراهم کنم و هرچه خواستید عملی سازم. اما حاجی شیخ که مثل همیشه عصبانی بود ناگهان کوه آتش فشان شد، انگار به پر قبایش برخورد، آشوبش گل کرد و با پرخاش گفت: تو چه کاری که ادعای برآوردن حاجتها و نیازهای مرا میکنی؟ قربان، ماندم چه بگویم. دوباره میخواست اخلال کند و نافرمانیش را نشان بدهد. ترحم به ریش سفیدش کردم و با همان آرامش گفتم: ما میخواهیم با هم کنار بیاییم و این قائله تمام شود. او بیشتر شورید و گونه هایش قرمز شد، چشمهایش شدند دو کاسه مذاب آتش. تا به دیدنش را نداشتم. حدس می زدم که با ما کنار نیاید و بر لجاجت همیشگیش اصرار کند، اما نه اینطوری. او گفت: الان احتیاج دارم در این هوای صاف و آفتابی ابری در آسمان ظاهر شود و برای ترابط زمین باران ببارد. تو می توانی چون این خواسته ای را برآورده کنی؟ بی خیال و با پوزخند گفتم: نه، نمی توانم. با نیشخند گفت: مقامات بالا می توانند؟ گفتم: نه. گفت: مقامات بالاتر چطور؟ مثلا همان رضا خان. برای اینکه با او دهان به دهان نشوم و آب سردی بر خرمن گر گرفته خشمش بریزم، با بی‌اعتنایی و همان پوزخند گفتم: نه. او یعنی همان طلبه ی آشوبگری که قم را به هم ریخته و مردم گرسنه را تحریک کرده بود، ناگهان با فریاد گوشخراشی گفت: پس تو که به ناتوانی خودت و مقامات بالا و بالاتر اقرار می کنی، چگونه می خواهی نیازهای مرا برآورده کنی؟ من از افراد عاجز و ناتوانی چون تو و سران مملکت چه بخواهم؟ برخیز و از این حرفهای شرکامیز نزن. باور کنید قربان، شدم یک مشت خمیر تفتیده بیخاصیت که توی تنور خیالاتم میسوختم، اما کاری نمیتوانستم بکنم. دست و پایم را گم کرده بودم و سرم منگ و دلم لایه لایه و زخمدار شده بود. خواستم با مشت و لگد به جانش بیفتم، اما وحشت برم داشت و تنم لرزید.
سرهنگ بعد از نوشتن و خوندن گزارش کاسه سرش داغ شد.
این مزخرفات چیه نوشتنم؟ اگه تیمسار اینا بخونه و از من این همه عجز و لابه ببینه فاتحه‌ام خونده است.
سرهنگ با این فکر کاغذ و مچاله و بعد ریز ریز کرد. یه دفعه زنگ تلفن اونو سر جاش میخکوب کرد. با لرز گوشی رو برداشت و صدای خشکی تو گوشش پیچید.
شد سرهنگ، بافی به دام انداختی.
صدای تیمسار بود. سرهنگ دست پاچه شده بود و نمیدونه چی بگه. ترس و لرز همه ی وجودش رو پر کرده بود. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب مردی مثل کوه رو شنیدید. لطف کنید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
رسانه بینی
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور برای ملت دست توسل بلند کنیم به خدای متعال از خداوند متعال بخواییم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا یا من تحلو بهی و عاد المکاره و یا تحلوی حد و شدائد این دعا دعای خیلی خوبی است خوشمزمونیست با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تخلا بگی عقد المکار و یا من یفتو بگی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست
ذلت لقدرت کسا و تسببت بلطف کل اسوا و جراب قدرت کل قضا و مدت علا ارادت کل اشیا
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شود
فهیا به مشیت کدون دول که معتمرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را برگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلوم و لما بی ما قد بعدنی خملوم.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرت که ورکتو علیم و به سلطان که وجهتو علیم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بخولک.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خیش سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوتم و ادقنی حلاوت الصنع فی ما سألتم.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیا و جعل لی من عندک مخرجا و حیا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاود فرودک و استعمال سنتک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذکت لما نزل بی یا رب ذرعام و امتلأت بخمل ما خدف علی همام و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی.
ای پروردگار من، از آن چه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمده ام دور کنی.
فافعل بی ذلک و الام استوجبه من کم یا دل عرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ارزش ابوالفضل عباس به جهاد اوست، ارزش ابوالفضل عباس به فداکاری اوست، به اخلاص اوست، به معرفت او به امام زمانشه، به صبر و استقامت اوست، به آب نخوردن اوست در عین تشنگی و بر لب آب بدون اینکه هیچ مانعی وجود داشته باشه شرعاً و عرفاً. ارزش ابوالفضل به ایناست. ارزش شهدای کربلا به اینه که از حریم حق در سخت‌ترین شرایطی که ممکنه انسان تصورش بکنه دفاع کردن. انسان حاضره که یک جنگ بزرگ و مغلوبه بره، احیانا در حرارت جنگ کشته هم بشه، که البته مقام خیلی والاییست، همه هم حاضر نیستن، شهدا و مجاهدین فی سبیل الله معدودن. خب در زمان ما هم به حمد الله شهدای برجسته‌ای داشتیم، اما این شهید شدن اینجوری توی اون میدان جنگ با شهید شدن در صحنه کربلا با اون غربت، با اون فشار، با اون تشنگی، با اون تهدید به اذیت و آزار کسان انسان، خیلی تفاوت داره. انسان خیلی اوقات میگه من توی این میدان حاضرم جانمو بدم، اما خب چیکار کنم، بچه‌م داره از گرسنگی میمیره یا از بیدارویی میمیره. این میشه یک بهانه برای انسان. ملاحظه ناموس خودشو انسان گاهی بیشتر از جانش میکنه، ملاحظه بچه شیرخوارشو بیشتر از جانش میکنه. انسان بره توی این میدان، بچه شیرخوارش هم باشه، زنش هم باشه، مادرش هم باشه، ناموسش هم باشه، همه اینا هم در معرض خطر قرار بگیرن و پاش نلرزه. ارزش ابوالفضل، ارزش حبیب ابن مظاهر، ارزش جون در اینهاست.
ای مرغ دل پرواز کن چون اشجعان ناس آمده، آشوریان را مژده ده برگو که عباس آمده.
ای مرغ دل پرواز کن چون اشجعان ناس آمده، آشوریان را مژده ده برگو که عباس آمده.
از دامن ام البنین ماهی به یثرب سر زده، گل بوسه ها بر دست او داماد پیغمبر زده.
از دامن ام البنین ماهی به یثرب سر زده، گل بوسه ها بر دست او داماد پیغمبر زده.
ای مرغ دل پرواز کن چون اشجعان ناس آمده، آشوریان را مژده ده بر برگو که عباس آمده.
مرغ دل پرواز کن چون اشک ناس آمده. آشوریان را مژده ده برگو که عباس آمده. سرچشمه آب بقا جوشد ز چشم مست او.
هستی دهد در راه حق هستی شود پا بسته او.
صدها هزاران درد را درمان ایمانی کند. زن فاس گرم خیشتن کار مسیحایی کند.